أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأعدينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
یکی از اصول قرآن کریم آن است که هر نعمتی که به انسان میرسد از خداست. فرمود ما بکن من نعمتین فمن الله. این اصل اول. اصل دوم آن است که هرگز خدا نعمتی را که به شخص یا گروهی عطا فرمود اون را نمی گیرد و دگرگون نمی کند مگر اینکه خود اون متنعم ها ناسپاسی کنند، خود اونها نعمت ها را تغییر بدن. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسی، یا ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسی. این داله که به ان الله لم یکون مغیرا نعمتا انعمها علی قوم بیان سنت الهی است. یعنی سنت خدا بر این است که هرگز نعمت اشخاص و افراد را عوض نمی کند، هرگز نمی گیرد مگر اینکه اونها با دست خود تغییر بدن. این هم اصل دوم قرآنی. اصل سوم که از همین اصل دوم استنباط می شود آنت که وقتی نعمت را خدا به کسی داد و متنعمین در اثر سوء استفاده از اون نعمت این نعمت را تغییر دادن، همین نعمت برای اونها نقمت می شود، به فقدان اون نعمت مبتلا می شود. این چنین نیست که یه خیری را از دست داده باشن، بلکه به شر مبتلا می شود. مثل این که اگر کسی عمدن چشم خود را کور کرد، این چه نیست که فقط نبیند بلکه به چاه هم می افتد. و اگر کسی عمدن گوش خود را کر کرد، این چه نیست که نشنود بلکه به خطر هم می افتد. چون زوال نعمت مستلزم فرود آمدن نعمت است. اینم اصل سوم. این اصول در سراسر قرآن کریم مشهود است. در آیه محل بحث یعنی آیه 13 سوره مبارکه مائده فرمود ما با اینها تعهد بستیم، با یهودی ها. اونا گفتن سمعنا و اطعنا، ولی عهد الهی را نقض کردن. برای اینها کتاب فرستادیم، این کتاب را تحریف کردن، نعمت خدا را با سوء اختیار خود تغییر دادن. چون عهد الهی را نقض کرده ام، ما هم اینها را از رحمت دور داشتیم. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. در آیه 12 فرمود ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، و برای اینکه این میثاق محقق بشود در خارج عینیت پیدا کند، از هر سبت و قبیله یک نقیبی مبعوث کرد، یک ولی و راهنمایی بر اونها فرستاد که اونها محذوری از این جهت نداشته باشند. با داشتن همه این نعمتها عهد الهی را نقض کردند. اونگاه خداوند اینها را از رحمت خاصه خود دور داشت. این که فرمود لعناهم، لعن همون ابعاد از رحمت است، از رحمت خاص دور داشتن. رحمت مطلقه الهی همه جا هست، به رحمتک التی وسعت کل شیء. اون رحمت مطلقه همه جا هست، چه در دنیا، چه در آخرت، چه در جهنم، چه در بهشت. هر چه شیء است مصداق رحمت است. جهنم اگر برای جهنمیان رحمت نباشد، برای خیلی ها رحمت است. برای مظلومین رحمت است که ظالمین به عذاب الهی گرفتار می شود. بنابراین این رحمت مطلقه هرگز از کسی جدا نیست و در هیچ شرطی هم استثناء پذیر نیست. عمده اون رحمت خاص است که فرمود لعناهم، یعنی اونها را از زحمت خاص دور داشتیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، این نرمش دل که لطف الهی است که خداوند قلب را لین و نرم قرار داد، این نرمش دل را از اونها گرفت، این دل سخت شد. دو نعمت در دل هست که هر دو محصول رحمت خاص الهی است، یکی معرفت است و دیگری محبت. انسان حق را بشناسد و نسبت به حق مهر ببرد و هر دو جزء نعمت‌های الهی است. اگر کسی کفران نعمت کرد، هم معرفت حق از او گرفته می شود که او حق را درست درک نمی کند، ولی امتناع به اختیار لا ینافل اختیار. هم محبت حق از او گرفته می شود که او حق درک کرده را دوست ندارد، این هم امتناع به اختیار لا ینافل اختیار. لذا چنین قلبی می شود قسی و سخت در قبال قلب لین و نرم. مؤمن در این حال که اشد و الکفار است، رحما و بینهم هم هست. در بیانات نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه است که نفسه اسلب من السلد و عند الله اذل من العبد. فرمود مؤمن جانی دارد که از هر سنگ سختی متسلط تر است، ولی در برابر فرمان و امر الهی از هر بنده ای ذلیل تر است. فروتنانه امر خدا را میپذیرد و امتثال میکند. بنابراین معرفت حق و محبت حق که هر دو از نعمتهای خاص الهی است، از چنین گروهی گرفته میشود. اینا درک نمیکنند، اگر هم درک بکنن نمیپذیرند. فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. پس این چنین نیست که خداوند اون رحمت خاص خود را ابتداعا از یهودی ها گرفته باشد، بلکه در اثر نقض عهد اینها این رحمت خاص را از اینها گرفت. و این چنین نیست که ابتداعا قلب اینها را سخت کرده باشد، برای که هر کسی را خداوند بر اساس فطرت با قلب نرم آفرید. در سوره بارکه صف به دو مطلب اشاره فرمود که یکی مربوط به بحث کنونی است و اون آیه 5 سوره بارکه صف هست. فرمود به این که به از قال موسی لقومه یا قوم لم تعذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اینا با پیامبر خودشون نساختن، چه رسد به پیامبر خاتم. فرمود وقتی قلبشون منحرف بود، ما هم بر انحرافشون افزودیم. این چیه است که ابتداعا خدا قلب کسی را منحرف بکنند. فرمود فلما زاغو، زیق همون انحراف است، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. و این ازاغه الهی امر وجودی نیست. تو بحث های ازلال و امثال ازلال ملاحظه فرمودید که خداوند که فرمود و ما یزل به الا الفاسقین، دو تا نکته هم در همون آیه بود. نکته اول این که هرگز خداوند ازلال ابتدایی ندارد، کسی رو ابتدایی گمراه نمی کند، بلکه همگان را از درون و بیرون، یعنی از عقل و فطرت که از درون برمی‌خیزد و هم با زبان وحی و شریعت که از بیرون شنیده می‌شود، همگان را هدایت کرده است. اگر کسی این هدایت الهی را فراموش بکند و عمل نکند، خدا به او مهلت می‌دهد که توبه کند. اگر از این مهلت توبه هم استفاده نکند، اونگاه خدا لطف خاص خود را برمی‌دارد. به این معنای ازلال الهی است. ازلال یه امر وجودی نیست، دادنی نیست که خدا چیزی رو به عنوان زلالت به کسی بدهد، بلکه همون لطف خاص هدایت پذیری را از او میگیرد. وقتی گرفت او رو به حال خود رها میکند، وقتی به حال خود رها کرد صعود میکند. لذا در سوره صف همون فلما زاغو از آقا الله قلوبه هم، چه این که در سوره مبارکه بقره هم قبلا گذشت، یعنی آیه 26 سوره مبارکه بقره این بود که یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. هدایت را نصیب همه کرد و می کند، اما اذلال فقط مال فاسق است. فاسق یعنی منحرف، کسی که از راه جدا شد میگن فسق عن الطریق. خب کسی که با سوء اختیار خود از راه جدا شد، خدا رو گمراه میکند. گمراه میکند یعنی چه؟ یعنی این چراغ هدایت را دیگر به اون نمیدهد، او رو به حال خود رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد سقوط میکند. اینجا هم یعنی آیه 13 سوره مائده که محل بحث است فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن. پس این یک جعل کیفریست نه جعل ابتدایی. مطلب دیگران است که ثمره تلخ قساوت قلب چیست؟ ثمره تلخش این است که از مهمترین گناه تا کوچکترین گناه او عبایی ندارد. اولا نسبت به ذات اقدس اله در قبال دین او به مبارزه برمیخیزد. ثانیا هم نسبت به خلق خدا به ستمگری میپردازد. در این آیه فرمود، یعنی آیه محل بحث سوره مائده فرمود اینا در اثر قساوت قلب این چنین بودند، یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینا لفظ و معنای تورات را عوض کردن. گاهی در تفسیر تورات به میل خود فتوا دادن، گاهی در الفاظ تورات به میل خود نوشتن. در سوره مبارکه بقره هر دو قسمش گذشت. عده‌ای بودن که یکتبون الکتاب به ایدیهم، یعنی آیه 79 سوره مبارکه بقره این بود فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمرا قلیلا. اینا که تورات نویس نبودن که تورات را بنویسند و عرضه کنند مثل خطاطان قرآن نویس. اون خطاط قرآن نویس یه برکتی نصیب اوست، قرآن را تحریر میکند، مینویسد صحیح و هدیه هم دریافت میکند. اونا که این چنین نبودن که الفاظ تورات را عوض میکردن، من عند انفسهم مینوشتن بعد گفتن من عند الله هست. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. چه کار بدی کردن، چه خرید و فروش بدی هم کردن. هم اصل اون کار مایه ویل و عذاب است، همین داد و ستد. در ذیل اون گونه از آیات هست که اگر کل دنیا را به کسی بدهن که دین فروشی کند متاع قلیل است. کل دنیا را، چون متاع دنیا قلیل، کل دنیا اندک است. نه این که منظور مال کم به اینا میدادن، کل دنیا را که به اینا میدادن کم بود. خب بنابراین این مسئله قساوت قلب یک امر کیفری است نه یک امر ابتدایی. و این گروه همونطوری که در آیه 27 سوره مبارکه بقره آمده پیمان شکنی دارن و کسی که پیمان شکن باشد هم سرمایه خود را میبازد و هم ملعون خداست. لعنش در سوره رعد هست، خسارتش در سوره بقره. در آیه 27 سوره بقره این است که الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اون کسی که نقض عهد بکند قهرن اون چرا که خدا امر به وصل کرد او را هم منفصل میکند، اون چرا که به عنوان اصلاح مأمور شد افساد میکند در زمین به مانند آن. چنین گروهی سرمایه خود را باختند. در سوره رعد از اینها به عنوان ملعون یاد میکند. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون گروه همون لعنت خدا بر اینها که اینها ملعونند. ملعون همون یعنی از رحمت خاصه الهی دورند. آیه 25 سوره رعد این است: والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار. که مسئله اهمیت سری رحم هم در کنار این آیات مطرح است. خب پس این که فرمود فبه ما نقضهم میثاقهم لعناهم، این یه لعن ابتدایی نیست، لعن کیفری است. و جعلنا قلوبهم قاسیتا، این یه جعل کیفری است نه جعل ابتدایی. اونگاه ثمره تلخ قساوت قلب یکی تحریف کتاب خداست، هم تحریف لفظی هم تحریف معنوی. گاهی الفاظ کتاب را، الفاظ اون تورات را عوض می کردن، گاهی معنای او را دگرگون می کردن. هر دو قسمش تحریف است. کسانی هم که به قساوت قلب مبتلا شدن، وضعشون در سوره مبارکه بقره مطرح شده بود که گذشت، که فرمود کل هجاره و اشد و قسوتن، برای اینکه بعضی از سنگها منشأ برکاتن ولی بعضی از دلها از سنگ هم سخت‌تر است. آیه 74 سوره بقره این بود: ثم قست قلوبکم، به همین یهودی‌ها خطاب میکنند، من بعد ذلک فهیه کالهجارت و اشد و قسوه و این من الهجارت لما یتفجر منه الانهار و این من حال ما یشقق و فیخرج من هول ما و این من حال ما یهبت من خشیت الله و من الله بغافر عما تعملون. در سوره مبارکه زمر این دو گروه را که مقابل همان کنار هم یاد بکنند. بعضی ها از قلب نرم برخوردارند، بعضی گرفتار قساوت قلب هست. در آیه 22 سوره مبارکه زمر این است: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. اینا یاد خدا را فراموش کردن، یعنی قلب قسی و سخت جا برای نفوذ یاد خدا نیست. در مقابل مردان الهی هستن که نرم دلن و یاد خدا زود در اونها نفوذ میکند. و اون آیه 23 سوره مبارکه زمر است که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. خب ذلک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضلل له فما له من هاد. پس قساوت قلب در مقابل نرم بودن قلب است. قلب نرم هم معرفت حق دارد هم محبت حق. قلب قسی نه معرفت حق دارد نه محبت حق. و این قلب قسی در اثر اون پیمان شکنی های خود یهود دامنگیر اونها شد. یه پیمان شکنی مشترکی بین یهود و مشرکین است. قرآن کریم یهودی ها را به مشرکین خیلی نزدیک می داند. مشرکین از اون جهت که به توحید ربوبی قائل نیستند، به وحی نبوت قائل نیستند، پیمان شکنی های دینی ندارند، ولی پیمان شکنی های مردمی دارند. یعنی با هر کسی تعهدی بستند، همین که به قدرت رسیدن عهد شکنند. همین کار را یهودی ها هم داشتند. امروز هم همچنین است. یعنی امروز سهیونیست با استکبار همین دو رذیلت را با هم دارد. در سوره مبارکه توبه آیه 8 سوره توبه این است: کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذنبه یرضونکم با افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. و فرمود اینا اگر دسترسی پیدا کنند هیچ عل و عهدی را محترم نمی‌شمرند. در موارد دیگر دارد که فی کل مره، اینا هر وقت دستشون برسد عهد شکنی میکنند. بنابراین این خاصیت شرک است. یهودی هم به همین درد مبتلا هستند. لذا در بخشی از آیات فرمود به این که اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. پس این پیمان شکنی نسبت به دین خدا و نسبت به خلق خدا در یهودی ها هست. مشرکین از اون جهت که به وحی و رسالت معتقد نبودن فقط پیمان شکنی مردمی داشتن و این مایه قساوت قلب هست. لذا در همین آیه محل بحث یعنی آیه 13 سوره مائده فرمود و جعلنا قلوبهم قاسیتن یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسو حلا من ما ذکروا به. اینها در اثر قساوت قلب بدترین ستم را نسبت به دینشون کردن، چون تهمت به خدا و دین خدا جز بدترین ستم هست. البته در این ستم بعد که بدترین ستم هست مشرکینم با یهودی ها سهیمن. در سوره مبارکه صف به این مشکل اشاره شد که من علم و من افترا علی الله کذبا. آیه 7 سوره صف این است: من علم و من افترا علی الله کذب و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. مشرکین هم بر خدا تهمت روا می‌دارن، برای اینکه خدا را به عنوان خالق قبول دارن، بعد میگن اون خالق ما را به حال خود ما رها کرده و اگر اون خالقی که قادر هست نمیخواست که ما بت را بپرستیم جلوی ما رو میگرفت. اینا خلط بین تکوین و تشریع کردن. چون خدایی که خالق آسمان و زمین است از بت پرستی ما با خبر است به جلوی بت پرستی ما را نگرفت، پس راضی است. لو شاء الله ما اشرکنا برا آبا و نبرا حرم نامیشه. لذا قرآن کریم هم درباره مشرکین میفرماید اینا بدترین ظلم را روا داشته برای اینکه افترا بستن. گذشته از اینکه ان شرک ظلم عظیم، هم درباره یهودیا. لذا اینهایی که تحریف کردن تهمت بر خدا زدن، یعنی گفتن خدا این چنین فرمود در حالی که خدا این چنین نفرمود. پس افترای بر خدا جزء بدترین اقسام ظلم است که این مشترک بین یهودی و مشرکین است. لذا فرمود یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حلا مما ذکروا به. اینها در اثر تبهکاری خدا را فراموش کردن، وحی خدا را فراموش کردن. یعنی اون چرا که ما از راه وحی به وسیله موسی کریم به یاد اونها آوردیم، چون وحی تذکره است، اینا را فراموش کردن. در حقیقت خودشون را فراموش کردن. این که فرمود نسو الله فانساهم انفسهم، انسان خودش را فراموش میکند، نه یعنی این که فراموش بکند کجاییست، پدرش کیست، مادرش کیست، زندگی مادیش کیست، اینا را که فراموش نمیکند. قرآن کریم درباره همین گروهی که حقیقت خود را فراموش کرده اند در سوره آل عمران امثال ذالک فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. اهمت هم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا اون خود اصیل را فراموش کردن. لذا جمع بین آیه سوره 8 که فرمود نسو الله فانساهم انفسهم، اینا خودشون را فراموش کردن در اثر انسای الهی خدا اینها را از یاد خودشون بود، یعنی اون خود فطری و حقیقی را فراموش کردن. در باره مسائل جنگ فرمود به اینکه اینا اصلا به فکر حفظ اسلام نیستن، اینا فکر خودشونن. اهمت و انفسهم یا ظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. این هم خود حیوانی به طبیعی. این کسی که در حد کل انعام بل هم ازل است، خود او همون حیوانیت او، چیز دیگر که نیست. اون خود فرشته منش را که رها کرده، فراموش کرده، مونده خود حیوانی. رضا فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. خب وحی عموماً قرآن خصوصاً تذکره است. میبینید شما ذات اقدس اله قرآن را در این حال که با همه معارف و علوم میستاید، او را به عنوان تذکره منحصر میکنه. هازی تذکره یعنی قرآن چیزی نیاورده که در نهان و نهاد بشر نباشد، منتها بشر چون فراموش کرد قرآن متذکر میکند او را. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مدکر طلب میکند، متذکر طلب میکند. خب اگر کسی فراموش بکند در حقیقت خود را فراموش کرده است، اون اصالت خود را از دست داده است، شده کل انعامه بل هم ازل. لذا به همین فکر است که اهمت هم انفس هم، یعنی اهمت هم بطون هم و غرائز هم به این حد میموند. چه در باره یهودی ها چه در باره مسیحی ها این کلمه نسو حزن آمده، یعنی این بهره ای که ما از راه وحی نصیب اینا کردیم را فراموش کردن و نسو حظم من ما ذکروبه، بهرن خودشون هم فراموش کردن. و را تزال تتلو علا خائنت من هم، اینا نه تنها نقض عهد کردن نسبت به الله، پیمان شکنی کردن و فرمان الهی را اطاعت نکردن، نسبت به جامعه مسلمین هم پیمان شکنی کردن. شما پیمان عدم تعرض بستید، پیمان بستید که علیه شما اسلام جاسوسی نکنن، اما هر روز میبینید یه خیانت جدید کشف میشود از اینا. ولا تزال، یعنی همیشه نه تنها یهودی های گذشته یا یهودی حال، آینده هم همینطوره. ولا تزالو تتلعو علا خائنت من هم، این خائنه یا مصدر است نظیر عافیت و عاقبت، یا اگر وصف است موصوفش محذوف است، یعنی لا تزال تتلو علی طائفه خائنه فرقه خائنه منهم و ماننده. هر روز نقشه جدیدی میکشن، تو باید مواظب باشی. خب این است که عالم به زمان لا تهجم علیه اللوابس، این چه نیست که خیانت ها اینا تمام شده باشد. اگر لا تزال تتلو علی خائنه منهم، کسی که مسئولیت علمی و دینی دارد نباید از این خیانت ها بیخبر باشد، وگرنه تهجم علیه اللوابس. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. فبود یهودی ها این چنین هست. و در همین سوره مبارکه مائده که آیاتی در پیش داریم به خواست خدا خواهد آمد، فرمود یهودی ها تا روز قیامت هستن، چون که مسیحا هم هستن. حالا منظور از این قیامت همون جزء 80 ساعت در فکر ولی از ارواح و نافدا ظهور میکند که به شیطنت اینا خاتمه میدهد، یا نه واقعا همون قیامت کبراست. بر تقدیر فرمود تا قیامت اینا هستند و با اختلاف هم زندگی میکنند، چون که مسیحا هم هستند و با اختلاف زندگی میکنند. خب اگر اینها تا قیامت هستند، لا تزالو تتلو على خائنت منهم هم نشانه مزارع استمراری است، پس همیشه اینا خیانتکارن. و مسلمین هم اگر چون که از خیانتهای اینا بیخبر باشن، تهجم علیهم اللوابس. یه وقت است که انسان بخواد بگوید که این مربوط به صدر اسلام بود، فلون اتفاق در فلون جریان خیبر رخ داد و گذشت، ولی قرآن فرمود این چنین نیست، اینا تا روز قیامت هستن، یک مقدمه، با خودشون اختلاف درونی دارن. این دو مطلب نسبت به اسلام و مسلمین هر روز خیانت جدید دارن. این سه مطلب، اون که تا قیامت هستن و با هم اختلاف دارن، اون به خواست خود در آیات بعد میاد که وَأَلْغَيْنَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. درباره یهودیا الغای عداوت است، درباره مسیحا اغرای عداوت. خب اینه تا روز قیامت هست. این لا تزال هم مضارع مستمر است، این چی نیست که تا پیغمبر زنده باشد، این چی نیست، ده بهشون اینه، برای اینکه از زمان موسی کریم گرفته تا الان این چنین بوده. مگه درباره موسی کریم نقض عهد نکردن؟ چندین قرن گذشت دیگه، خویشون اینه. ولا تزال تتلو علی خائنت منهم. البته گروه کمی از یهودی ها هستن که مستثنان، همیشه قرآن حق را رعایت میکنه. در غالب موارد این گروه اندک را هم نام میبرد هم میستاید، همود الا قلیلا منهم. در بعضی از آیات دارد که من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، همود برخی از اهل کتاب مردان الهی هستند، به وظیفه خودشون عمل میکنند. این چه نیست که اگر گروه اندکی هم در بین اینها پرهیزکار باشن نام اونها را نبرد. اینجا هم الا قلیلا منهم آمده، چون که در بخشای دیگر هم مسئله من اهل کتاب امتون قائمه آمده که از اونها هم به نیکی یاد میکند. گاهی فرماد امتون یدعون للخیر، یا من قوم موسی امتون یهدون بالحق، نظیر آیه 159 سوره اعراف که فرمود من قوم موسی امتون یهدون بالحق بهی یعدلو. نه اینکه در عصر موسی این چنین بودن، الان این چنینن که به صورت فعل مضارع یاد میکند. لذا اون حرمت اون گروه اندک را هم حفظ کرد. بعد تمود فعفو عنهم وسته ان الله يحب المحسنين. این که فرمود از اونها عفو بکن یا صفح بکن، خداوند احسان کننده ها را دوست دارد، دو تا پاسخ دادن. اصل اشکال و سوال این است که خب اگر اونها چنین تباهی را دارن، اهل نقض عهدن، ملعونن، قسی القلبن، اهل تحریف کتابن، هموار خائنن، چطور خدا به پیغمبر فرمود از اونا عفو بکن و صفح بکن؟ دو تا پاسخ دادن. یکی این که این منسوخ است با آیه سیف به اصطلاح، یعنی دستور که داده شد در سوره توبه بمانند اون آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. گفتن منسوخ به این است. این جواب تام نیست، برای اینکه سوره مبارکه مائده بعد از سوره توبه نازل شد. طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه، این آیه تقریبا 2 ماه و 20 روز حد اکثر قبل از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. دیگه نمی شود این آیه منسوخ باشد به اون آیه سوره توبه که قبلها نازل شد. پاسخ دومی که دادن این است که این الا قلیلا منهم که این ناظر است به عبدالله ابن سلام و امثال ذلک که اینها یهودی بودند و بعد مسلمان شدند و به اسلام احترام کردند. و خدا فرمود فعفو عنهم، یعنی از این یهودی هایی که مسلمان شدن عفو بکن، نه از یهودی ها. این هم ناتمام است، برای اینکه اینا مدت ها قبل در حوزه اسلامی زندگی میکردن، مانند سایر مسلمان ها از نعمت صفح و عفو برخوردار بودن و با سیاق آیه هم سازگار نیست. سیاق آیه این است که یهودی این چینند ولی تو بدان و عفو بکن، نه این که ندانسته عفو بکنید تا فریب بخورید، بدان و عفو بکن. این عفو در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، چون این سوره مبارکه به این قسمت از آیات سوره مائده در اواخر عمر 2 ماه خوردی مونده به رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اون وقتی هم که یدخلون فی دین الله افواجا، فرمود از اینها عفو بکن چون الان قدرت داری، ولی بدان اینها خائنانه زندگی میکنن، ولی در شرایط کنونی نمیتوانند به شما آسیب برسانند، چون یتقرون، یعنی مردم یتقرون فی دین الله افواجا. ظاهر آیه این است، نه اون دو تا پاسخ. این سومی ظاهرا حق است. مطلب دیگر اون است که بین عفو و صفح فرق است. انسان که عفو میکند یعنی به رخ تبهکار نمیکشد که تو این چنین کاری کردی، ولی در خاطره نگه می دارد، کاری با او ندارد ولی در خاطره نگه می دارد. ولی صفح آن است که صفحه خاطره را ورق می زند، یعنی دیگر چیزی در این صفحه نیست، یه صفحه جدید در خاطره خود دارد که در اون صفحه خیانت اینها نوشته نیست. بر تقدیر اگر قدرت پیدا کردی، زکات قدرت عفو صفح هست. فعفو عنهم وصفه ان الله يحب المحسنين. این احسان است، صغرای قیاس، و هر محسنی هم محبوب و مورد عنایت خاص خداست. این کورا پس شما این کار انجام بدید. در باره قساوت دل که این آیه محل بحث داشت، آیات فراوان است که دل اگر قسی شد ابزار شیطنت شیطان خواهد بود. در سوره مبارکه حج همون شیطان به این افراد قسی القلب امید بسته است. آیه 52 سوره حج این است که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، بعد در آیه 53 فرمود لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والغاصیة قلوبهم. کسی که قسی القلب است ابزار فتنه و آشوب شیطنت شیطان خواهد بود. و اگر انسان روی این تباهی آب توبه نریزد کم کم این دل میبندد. در سوره مبارکه حدیث فرمود طال علیهم الامد فقست قلوبهم. اگر شما دیدید این چشمه هایی که با املاح میجوشد، مواد معدنی فراوانی دارد، اول که از این زمین این آب جوشید به حسب ظاهر مقدار حرکت میکند، یک چند قدم راه میرود، ولی چون با رسوبات و املاح فراوانی همراه است، همه این منطقه‌ای که قبلا سبز بود همه اینا را خشک می‌کند و جلوی خود را هم می‌بندد. بعضی از این منطقه‌های ییلاق که تهجیر شده است اول آب بود، بعد به این صورت در آمده. این در اثر رسوبات جای خود را هم می‌بندد. فمطال علیهم الامد فقست قلوبهم. این مکروهات انسان را به گناهان صغیره بعد به گناهان کبیره میکشاند، اونگاه قلب سخت میشود به جای رسی سلام علیهم انزلتم ام لم تنزلهم لا یؤمنون. الحمدلله رب العالمین.